با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات آش سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. حاج سیاه از مشهد راه افتاده به طرف سیستان. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
صبح را تا 3 ساعت در آنجا بودیم. اجازه خواسته روانه کاخ شویم. زادراهی دادند. سوار شدیم. در راه سواری همراه ما بود که به اسب شریری سوار بود. در وسط راه اسب من اسب او را بو کرد. به ناگاه اسب او لگدی به پای راستم زد. درد و ضعف شدیدی عارضم شد. رفیقان اسبها را نگاه داشتند. پرسیدند صدمه به پا نرسیده؟ پا را به رکاب فشردم. معلوم شد قلم پا عیب نکرده است. در نزدیکی آبنباری بود. رسیده آب خوردیم. صاحب اسب چکمه از پایم کشید. معلوم شد پا زیاد زخم شده و خون رفته چکمه را پر کرده است. بیچاره زیاد شرمنده شد. دلداری داده گفتم شما تقصیری ندارید. من غفلت کردم. قضایی است وارد شده. پس چکمه و پایم را شسته با پارچه بسته و از عرقگیر اسب که پشمی بود قدری سوزانده روی زخم پاشیدند. دیگر نتوانستم چکمه بپوشم. به همان نحو سوار شده راندیم. 3 ساعت به غروب مانده به کاخ رسیدیم. بسیار جای باصفایی و درخت‌های چنار در کنار رود جاری و پاک و بهتر و قشنگ‌تر از همه امامزاده است که در جای بلند واقع شده است. چند پله بالا رفته در ایوانی که خیلی باصفا و مشرف بر آب و درختان و صحرا بود منزل کردیم و غذا صرف نموده استراحت کردیم. زخم پا زحمت داشت. سید تمام چیزهای خونین را شست. شب خوشی بود. نزدیک صبح پا را محکم پیچیدیم و سید متولی امامزاده قدری یونجه کوبیده روی زخم گذاشت و گفت مکرر تجربه شده تا 2 روز دیگر به کلی خوب می شود. از آنجا به طرف دشت بیاض حرکت کردیم. راه خیلی باصفا، کوه و صحرا قشنگ و نمایان بود. 2 ساعت قبل از ظهر وارد دشت بیاض شدیم. جای باصفای خوبی بود. لکن مردم نزد شخص غریب نمی رفتند و فرار از غربا می کردند. هرچه می خواستیم آورده و داده فوراً می رفتند. از سید رفیق که از اهل آن ولایت هست جهت آن را پرسیدم. دیدم بر او هم جواب دادن مشکل است. اطمینان دادم. گفت در قائن و سیستان از طرف امیر قدغن است که کسی نزد مرد غریبی که 4 پادار نیست نرود، زیرا مبادا از اقتدار امیر و تعدیات کسان او حرفی به زبان آرند. امیر در این ملک مالک جان و مال مردم است. کسی نباید بداند چه ظلم به مردم می شود. الحق محل حیرت است که این مردم بیچاره با این پریشانی چگونه زنده مانده و چگونه این تعدیات را تحمل می نمایند. لکن تحقیق کردم قدرت گریز و پناه به جایی ندارند. دو ساعت به غروب مانده از آنجا روانه قیریمانج شده، دو ساعت از شب رفته وارد شدیم. در ده چراغی پیدا نشد. از خار و خاشاک آتشی کردند که در روشنایی آن غذا خوردیم. گفتم زراعت شما از چه قبیل است؟ گفتند زراعت عمده قائن زعفران است. گفتم چه بهتر از آن است، به حقیقت محصول شما جواهر است. با این زراعت که با نخود و مسقال به فروش می رسد چرا شما را پریشان می بینم؟ با اینکه در ولایت ما محصول گندم و جو است که از خرواری سقران تا ستومان بیشتر به فروش نمی رسد، وضع آنها از شما بهتر است. گفتند اگر ایشان جو خرواری سقران تا 3 تومان بفروشند و ما زعفران سیری 1 تومان بفروشیم، باز وضع ایشان بهتر از ما باید باشد، زیرا به موجب امر امیر هیچ کس به قدر ذره‌ای حق نگاه داشتن یا فروختن به احدی غیر کت خدا ندارد، آن هم به قیمتی که کت خدا میگوید، در عوض قرض مالیاتی که پیشکی دادند و کت خداها هم همه را جمع می کنند که مال امیر است. هر تاجر اینجا بخرد یا از اینجا حمل کند، فروش همه مال امیر است. خواهش داریم این را جایی اظهار نکنید، ما تمام می شویم. واقعا دلم به حال ایشان سوخت. یک نفر لباس درستی نداشت و نان جو سیر نداشتند بخورند. کم کم به واسطه یونجه که پخته و کوبیده به زخم پایم گذاشته بودند بهتر شده بود. شب را در آنجا بودیم و صبح سوار شده ظهر وارد شهر قائن شدیم. در کاروانسرای پیاده شده به گردش مساجد و بازار و آبادی شهر رفتم. شهر خراب به نظر آمد. خانه ها کهنه و مندرس، بناها منهدم و خرابه های زیاد. به واسطه حرارت هوا از مردم کسانی که تمکن داشتند به اطراف رفته بودند. مأکولات از هر قبیل فراوان و ارزان بود. مخصوصاً آن شهر به درجه دارالمؤمنین است و اکثر اهالی معمم هستند. غالبا در ایران مردم از بابت خلاصی از تعدیات یا به واسطه اجراء تعدی خود را معمم می کنند، زیرا معمم را سعی می نمایند که به او تعدی نشود و اگر ایشان تعدی کردند کسی جلوگیری نمی نماید. امارت و حکومت آن صفحات با امیر علم خان است که اسمن تبعیت از سلطنت ایران دارد و خودش در آن ملک مثل سلطان مستقل مقتدری است و تغییر ناپذیر است. خیلی شجاع و دارا و معروف و صاحب سفره و بخشش و مالک املاک زیاد و اتباع و قشون است و انصافاً برای حفظ آن سرحد در طرف افغان غیر او کسی از عهده بر نمی آید. اوضاع و اسباب اقتدار او خیلی عالی است. مردم به درجه ای از خودش راضی بودند. پسرش اسماعیل خان که نیابت از طرف او دارد از او شاکی بودند. می گفتند امیر اگر مالک اموال مردم است به عقیده مردم کار ندارد، ولی پسرش به عقاید مردم هم کار دارد. هر کس را متهم می کنند دنبال می کند. پدرش که می شنود ممانعتش می کند. اهل بیان و مرده آقا خان هم در آنجا زیاد است و آقا محمد قائنی که معروف به جناب است رئیس بابیه و مردم را در آنجا ها دعوت می کند. فردا باز با سید نهبندانی از آنجا سوار شدیم. این سید به من زیاد خدمت می کند. در قائن پرسیده بودم که اینجا آبادتر است یا بیرجند؟ گفتند بیرجند بهتر و آبادتر و مرکز سرکار است. امیر علمخان را در آنجاها سرکار می گویند. دو فرسنگ را در قائنات یک فرسنگ و نیم من تبریز را دو من گویند. این فرسنگ ها به ما خیلی زحمت می داد. بعد از تحقیق دانستیم یک فرسنگ را باید دو بدانیم. امروز منزل را در قریه بیدشک کردیم. معتبرتر است. امروز منزل را در قریه بیدشک کردیم. معتبرتر از سایر قرا نیست و از خوف از غربا کناره می کنند. در آنجا مشغول یادداشت کردن احوالات سفر بودم. یک نفر به لباس سلطانی وارد شد، دید من چیز می نویسم. از سید پرسید چه می نویسد؟ گفت احوالات سفر. من پرسیدم این کیست؟ گفت سلطان محمد حسین نوکر مخصوص امیر است. او از من پرسید کجا می روید؟ گفتم بیرجند و از آنجا عزم سیستان دارم. گفت من هم بیرجند می روم. همراه شما باشم؟ گفتیم عیب ندارد. گفت آقا اسماعیل خان نایب سرکار را دیدید؟ گفتم کاری نداشتم. تعجب کرد. در این اطراف امیر و کسان و بستگان او در انظار خیلی بیشتر اهمیت از پادشاه دارند، بلکه مردم هزاران درجه توجه به ایشان بیشتر دارند. به سید رفیقم گفتم که کسی محض سیاحت به اینجاها نمی آید، یقین است مأموریتی از طرف شاه دارد، بلکه می خواهد احوالات این ولایات را اطلاع دهد. از فردا محمد حسین سلطان با ما همراه شد. در سده که یک منزل و در قیوک که منزل دیگری بود، او رفت به خانه کدخدای ده و ما جای دیگر منزل کردیم. در آنجاها هم مثل همه جای ایران تمام نوکرهای حکام و امرا به هر جا برسند خرج ایشان به عهده رعایاست و این هم بلایی بالای بلاهای دیگر است که حصر ندارد و از همین یک تعدی صدمه های زیادی به رعایا می رسد. مثلا حکایت می کنند که باید رعیت مهماندار که قادر نیست نان جوین به عیال خود برساند، برای اینان چای و پلو و خورش و مرغ بریان و تریاک و رخت خواب خوب مهیا کند، اگرچه کاسه و دیگ بفروشد. و گاهی شده که چلو پخته را زیر پا لگد بال کرده، رعیت بیچاره را حبس و زنجیر و جریمه کردند که خوب طبخ نکرده بوده است. روز چهارم حرکت از قائن وارد بیرجند شدیم. آنجا از قائن آبادتر و تجارتش غالبا زعفران است و همه با امیر طرفند، لکن در جای نامسطحی واقع شده. هوای گرم و بدی داشت و آب جاری نداشت جز یک چشمه مختص امارت سرکاری. پسر دیگر امیر میر علی اکبر خان در آنجا نیابت از طرف سرکار داشت. شهر را گردش کردم، چیز دلچسبی ندیدم و مناسب ندیدم بیشتر از یک روز بمانم. پایم بهتر شده بود. فردا به طرف نهفرست حرکت کردیم. نهفرست حرکت کردیم که منزلی است و امیر در نزدیکی آنجا در یک ده خود علی آباد نام ییلاق کرده و امارت دارد. وارد این منزل شدیم. جای خوش آب و هوایی است. اشجار توت زیاد دارد و مردم باز از غربا احتراز داشتند. ما هم در کنار نهر میان اشجار منزل کردیم. سید رفیقم بسیار طالب بود من امیر را ملاقات کنم و برای سید واسطه تقرب باشم. محمد حسین سلطان هم به سرکار گفته بود شخص غریبی وارد بیرجند شده. از نهفرست هم ورود دو نفر را اطلاع داده بودند. امیر محمد حسین سلطان را برای تحقیق فرستاد. او آمده دید ماییم، اظهار مهربانی کرد. این شخص با اینکه گفتند 70 سال دارد جهد کرده خود را جوان بنمایاند، ریش را زده و سیاه کرده، قد را راست نگاه می دارد و عصا را مثل جوانان به زمین می کوبد. باری فوراً سوار شده به امیر اطلاع داده بود. امیر دوباره او را فرستاد. آمده از طرف امیر سلام رسانیده گفت می فرمایند چرا در این نزدیکی بیگانگی کرده به منزل ما نیامدید؟ البته باید بیایید. بعد از من پرسید میرزا داوود سرکشیک را در مشهد می شناسید؟ گفتم برای چه می پرسید؟ گفت کارهای مشهد امیر با اوست. او به امیر حرکت شما را نوشته و نوشته که از طرف دولت هستید. سوار شده با او به طرف علی آباد رفتیم. نزدیک بود. رسیده دیدم جای باصفایی است. سید و اسبان را جای دیگر بردند و مرا بردند به باغ امیر. باغ وسیع، تازه، قشنگ و عمارت تازه و دلگشا. از پله‌ها بالا رفته وارد اتاق شدم. دیدم تنها یک نفر است، در یک طرف ارسی نشسته. مرد با مهابت و شجاعت و قامت خوب که زیاد چاق نبود. در یک طرف ارسی مرا نشاند و زیاد احترام کرده گفت از مشهد ورود و حرکت شما را به من نوشتند و از تهران هم تلگرافی به شما بوده است. گفتم بلی. بسیار مضطرب و نگران بود و اعتقاد کرده بود که در ایران هم ممکن است آدم امینی از طرف دولت برای تفتیش اوضاع و حدود اعمال حکام و امرای دوردست برود و دولتیان را عیش و نوش مجال این کارها را بدهد. من هم این اعتقاد او را غنیمت شمردم که بلکه بیشتر رعایت حال فقرا را بنماید. اقتدار او در آن صفحات فوق تصور است. از احوالات دنیا و سفرم گفتگو شد. آمدنم را از مشهد تا بیرجند با یک سید در آن مدت گفتم. خیلی تعجب کرده گفت با خطر راه اینقدر راه را در مدت کمی پیموده اید. معلوم است حسب خوبی داشته اید. گفتم امر بفرمایید بیاورند از نظر مبارک بگذرانند. فرستاد اسب را آوردند. تماشا کرده خیلی پسندید. امر کرد ببرند. گفتم مقصری که به آستان شما بستی شود او را میرانید؟ فرمود چطور؟ گفتم این اسب از تعدی من به طویله سرکار پناه آورده، به دست من ندهید. قبول کرد. پس مرا بردند به منزلی که برای ما معین کرده بودند. سید رفیقم چای درست کرده بود و راحت شده من هم استراحت کردم. امیر 5 کله قند و 3 بسته چای و 1 مجموعه شیرینی و 1 مجموعه میوه فرستاده بود. محمد حسین سلطان و فراشان آوردند. خواستم چیزی بدهم، از ترس امیر قبول نمی کردند. گفتم مطمئن باشید نخواهد دانست. باز قبول نکردند. سلطان پرسید در اینجا چقدر توقف می کنید؟ گفتم فردا حرکت می کنم. تعجب کرده گفت امیر نخواهد گذاشت. گفتم من مهمان ناخوانده از امیر به قدری که سالها مهمان ایشان باشم ممنون و دعاگویم. توقعی که دارم در حق سید مرحمت فرمایند. او برخواسته سید را با خود به حضور امیر برد و خیلی مشعوف برگشتند. مکتوب خوبی در خصوص سید داده و گفته بود من بعد سید از خواص من است. و چون عزم رفتن مرا دانسته بود مقرر کرده که 5 سوار با من همراه شده به سیستان برسانند و اسب خوبی فرستاده و 300 مثقال زعفران هدیه کرد و گفته بود من اشتباه نکردم، شما از طرف دولت مفتش هستید، البته موافق فطرت پاک خود حق واقع را می نویسید که من در این سرحد چگونه به حفظ مملکت اقدام کردم. گفتم اسب را با کمال افتخار قبول می کنم و با اینکه مفتش دولتی نیستم در همه جا از اقتدار و سرحدداری ایشان تمجید خواهم کرد. بالاترین تشکرم این است که دین مرا ادا کرده این سید را ممنون و دعاگو کردند و برای همراهی بیشتر از 1 سوار موافق حال من نیست. سلطان رفته باز برگشت و عبایی برای سید خلعت آورده و سواری همراه آورد تا هر وقت حرکت کنیم همراه باشد و گفت امیر تأسف دارد که توقف نکردید، این زمستان به تهران می آید، آنجا جبران می شود. 1 ساعت به صبح مانده با سید و سوار که جعفرقلی نام داشت سوار شدیم. خدمات مرا سوار تعهد کرده دیگر نگذاشت سید زحمت بکشد. سید از خلعت و مکتوب امیر بسیار ممنون بود. وارد قریه مود شدیم که منزلگاه بود و قریه محقری، تا شب توقف کردیم. اینجاها هوا گرم است، شب به راه افتادیم و چون مدتی است شب راه رفته ایم سر سواری خواب غلبه می کرد. هر وقت سوال می کردم که چند فرسنگ به منزل است، اگر می گفتند 4 فرسنگ یقین داشتم 8 فرسنگ است. رانده وارد شیربیشه شدیم که مزرعه کوچکی است و چندان زراعت ندارد و محض منزلگاه ترتیب یافته. این اطراف غالباً صحرا و ریگستان خالی است. باز تا شب اقامت کرده روز راه پیمودیم. این منزل صحرابا سهل آباد بود، وارد شدیم. در آنجاها قلعه هایی مثل میامی می دیدیم که دروازه های کوتاه داشتند. معلوم شد ترکمانان تا آنجاها برای غارت انسان و حیوان و دزدی می آمدند و گاهی بلوچ ها هم تا آنجاها به سرقت می رفتند. سهل آباد جای بدی نبود و چون به نزدیکی وطن سید رسیده بودیم عجله در طی راه داشت. از آنجا قبل از غروب سوار شدیم. دشت‌ها پر از تل‌های کوچک و ریستان است. آهوی زیادی در این صحراهاست که تنها و با رمه به هر طرف دوانند. پیش از صبح به قریه توراک رسیده استراحت کردیم. سید اصرار کرد بعد از ظهر در هوای گرم سوار شده راندیم و غروب به کشک رسیدیم که آب و هوای بسیار خوشی داشت و ییلاق نبود و بسیار سنگلاق بود. در خانه رعیتی منزل کرده بودیم. کسی از آنجا آمدن سید را به خانه او مژده برد. سید گفت همه نحو مرحمت کرده زحمت قبول کرده اید، آخرین خواهشم را هم قبول کنید که چنان حرکت کنیم تا طلوع آفتاب به ده وارد شویم. البته 2-3 روز در آنجا توقف و استراحت می کنید. جعفرقلی هم گفت برای گرمی راه شب رفتن بهتر است. قبول کرده نصف شب به راه افتادیم. راه صاف بود، اسب‌ها تند می رفتند. طلوع صبح سواد قریه نمودار شد. آسیاب‌های بادی فراوان بود که چرخ بعضی در گردش بود. وارد شدیم. قریه‌ای بسیار معتبر بود و چون اصلا درخت نداشت، تمام عمارت‌ها گنبدی شکل و با خشت و گچ ساخته بودند. مسجد خوبی هم داشت که مسجد ملا محمد می‌گفتند. این ملا محمد پدر حاجی ملا علی اکبر روضه‌خان خراسانی معروف در تهران است که برادرش حاجی ملا اسماعیل در همان ده ساکن بود و در وقت ورود من رفته بود به علی آباد به سرکشی علاقه خودش. سید رفیقم هر قدر اصرار کرد مرا به خانهش ببرد قبول نکرده. گفتم مردم به محض ورود تو به دیدنت می آیند، بودن من در آنجا مناسب نیست و خودم هم راحت نتوانم بود، لکن عصر به جهت تبریک خلعت میر علم خان می آیم. سید از آن خلعت و کاغذ امیر بسیار ممنون و مشعوف بود. در جایی نزول کرده بعد از استراحت به تماشای آسیاب‌ها و مسجد و غیره رفتم. نایب محل اطلاع داد که به دیدنم بیاید. گفتم عصر در منزل سید و این بر ممنونیت سید افزود. عصر به منزل سید رفتم. مردم زیاد احترام کردند و نایب هم به دیدنم آمد. به مردم گفتم سید از خواص امیر و دوست مخصوص من است، احترامش لازم است. جعفرقلی گفت الان کسی به حضور امیر می رود، اگر مکتوب بنویسید خوب است. مکتوبی نوشتم و اظهار رضایت از سید و جعفرقلی کرده ضمناً خواهش کردم از فرسنگ ها بکاهند و بر سنگ بیفزایند. بنا شد از آنجا حرکت کنیم. جعفرقلی گفت چند زر پارچه بخرید برای اسب که گردن و سینه و شکم او را در این صحرا بپوشانید، زیرا پشه زیادی در این صحرا هست که اگر بدن اسب باز باشد پشه و مگس ها ریخته چنان صدمه می زنند که اسب را می افکنند. آنچه گفت مهیا کرده با سید وداع نمودم. خب مثل این که وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله ساعت 10:30.
خیلی ممنون. به برنامه هاتون می رسید شما و من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم تا فردا که دیگه ادامه بدیم این سفر.
بله با امید گفتگو فردا.
آج سیار
لطف کردید. خواهش میکنم. خیلی ممنون.